روز گذشته عرض کردیم که بعضی گفتن شأن پیامبر شأن رسالته و رسالت یعنی زعامت دینی، رهبری معنوی. این یه اشکال بود که جوابش رو عرض کردیم. مشابه این رو یه شخص دیگری مطرح کرده، به نام امت اسلامی مطرح کرده. اینا تقریبا مفادش نزدیک به همه، بنابراین جواب هم تقریبا مشابه همه، منتها بیان ها متفاوته. بالاخره ذهنیات خودشون رو کاغذ میارن، تحمیل به قرآن میکنن. این آقا میگوید که پیامبر گرامی تمام تلاش همتشون برای تأسیس یک امت اسلامی بوده، میخواستن همه رو واحد بکنن، یه مجموعه متحد. و این کار رو کردن، مجموعه متحد نه تو امور حکومتی، یه مجموعه متحد باشن برای عبودیت پروردگار، همه دیندار باشن، خدا رو یگانه بدونن و بندگی خدا رو بکنن. و میبینیم پیامبر خوششون نمی اومد کسی ایشون رو پادشاه معرفی بکنه، به تعبیر عربی ملک، سلطان. از این الفاظ اجتناب میکردن، لذا پیامبر تشکیل حکومت ندادن، نه اسمشون حاکم و سلطان بود و نه عملشون. عملشون هم که بحث امت اسلامی است. بعد از رحلت پیامبر کم کم، یه 150 سال 100 سال که گذشت، کم کم دولت‌های اسلامی و حکومت‌های اسلامی تشکیل شد در طول زمان. اونا دیگه شدن حاکم و تشکیلات برای خودشون گذاشتند و وزیر داشتند و کارای بیت المال انجام میدادند و جنگ میکردند یا دفاع میکردند و اونا دیگه تشکیل حکومت دادن. و اتفاقا همونها نگاهشون به پیامبر نگاه حکومتی نبود، نگاهشون این بود که او پیغمبر خاتم هست، تمام شد، آخرین پیامبر بوده، نگاه حکومتی نمی کرده. این آقایون این مدعا رو با 4 تا دلیل اثبات میخوان بکنن که چرا پیغمبر هدفشون حکومت نبود. هر شود که اولین دلیلشون اینه که عرب ها در اون زمان اصلا ملک نداشتن، حکومت نداشتن، فقط ایران و روم بود. اون زمان تو بین عرب ها نظام قبیله‌ای بود. نظام قبیله‌ای درسته که اونم یه نوع حکومته، اما حکومت کوچکیست که اسمشو دولت نمیگذارن به دلیل اینکه مرکزیت نداره که بخواد از یه مرکز 100 تا 1000 تا شهر و روستا رو حمایت بکنه، بلکه هر روستایی برای خودش یه حاکمی داشت، مصلحت خود روستا رو نگاه میکردن، چطور آب قنات رو تقسیم بکنند که آب به همه برسه، چگونه به فقرا رسی بکنند، آیا نیاز به پل دارن یا نه، یه پل بزنن. هر روستایی کت خدایی یه رئیسی پیدا میکرد، نظم برای همون روستا رو داشت، اما اینا رو بهش دولت نمیگفتن. این دلیل اولشونه. میخوام بگم پیامبرم مشابهه یکی از اینها، با این تفاوت که پیامبر دین آورده بودن، مردم رو متدین میکردن، خداپرستشون میکردن. دلیل دومشون رفتار خود پیامبره که میبینیم ترویجی که میکردن، ترویجی از دین میکردن. قل انما اعظكم بواحده. خب وقتی اینا رو نگاه میکنه میبینیم موعظه پیامبر به تشکیل دولت که نیست، موعظشون ان تقوموا لله خالصانه، کارها رو برای خدا بکنید. دلیل سومشون اجتناب پیامبر است از نامگذاریشون به حاکم و سلطان و ملک و این چیزها، و مایل نبودن کسی نام ایشون رو اینطوری ذکر بکنه. دلیل چهارمشونم کنتم خیر امت اخرجت للناس. میخوان با این آیه بگن که پیامبر دنبال یک تأسیس امت اسلامی بودن. اینم آیه شریفه. و اما ما هم چهار تو جواب عرض میکنیم که بعضی از این جواب ها در لابلای بحثای گذشته گفته شده. جواب اول اینه، قطعا میدونیم پیامبر ترویج دین میکردن، اینه که شک نداریم، اما آیا اضافه تر از او حکومت تشکیل دادن یا نه؟ بحث سر اینه. آیون برای رد این بحث میان اینا رو مقابل هم قرار میده، میگن شخص نمیتونه دوتا کار رو با هم انجام بده، یا باید ترویج دین بکنه یا باید مثلا سلطان باشه و حاکم باشه. این مالعیت اجتماع دوتا صفت از کجاست؟ همچه چیزی وجود نداره. من و این چیزاییه که امروز هم بعضی وقت داد ما دوچارش میشیم و دشمنان گاهی از این کارا میکنن. آمریکا یه موقع میگفت کشورهای دنیا یا با ما هستن یا علیه ما. میخواست بگه شق سومی نیست که بی طرف باشه، گذر بگه نه با تو هستیم نه علیه تو، ما اصلا کاری باید نداریم. و اینا کاشف از استکباری اوناست که خودشون وقتی آقای دنیا میدونه، میگه کسی نمیتونه بی توجه به من باشه، من همه کاره هستم، پس یا با من باش یا ضد من. خب این یا افراد اگه بیافتن تو این دام وقت همینطور میشه، میگن یا باید با آمریکا باشین یا ضدش. اما اگه تو این دام نیفتادیم و بگیم لازم نیست حتما یکی از این دوتا باشه که خب شق سوم هم وجود داره. اینجا هم اینه، آقا میگه پیامبر ترویج دین میکردن پس حکومت تشکیل ندادن. این که اینها تمانع دارد از کجا؟ خب تمانع نداره، ما این رو میتونیم بگیم مضاف به هم دیگه است. همین امروزه رهبران انقلاب ما هم میتونن هم مروج دینن هم حاکمیت ظاهری هم دارن. این که تمانع نداره که مانت الاجتماع نیست، هم قدرت سیاسی دارن و هم ترویج احکام دین دارن. نکته دوم این که گفتن زمان قدیم اصلا عرب ها فاقد حکومت بودن، این رو ما نمیتونیم اینطوری بپذیریم، باید اینطور بگیم، بگیم عرب ها فاقد دستگاه های طویل و عریض بودن، 20 تا معاون و وزیر و اینها، اینا رو نداشتن. اما تو هر روستا یه شهر بلاخره یه حکومت برای خودش داره. حالا اگه یه روستایی حکومتش یه مقدار توسعه پیدا کرد و 10 روستای اطراف خودش هم زیر چتر خودش آورد، حکومتش یه مقدار توسعه پیدا میکنه. گاهی هم نه، زورشون به اینجا نمیرسید و فقط حکومت رو در روستای خودشون شهر خودشون داشتن. پس نمیتونیم بگیم اصلا حکومت تو هیچ جا نبود، همه جا بوده حکومت. حکومت مختصر داریم، حکومت طولانی هم داریم، هر دوش بوده. گاهی مثل دولت ایران رو نگاه میکنیم تو اون زمان سامانیان، ببینیم چقدر حکومت وسیع بوده، شهرهای مختلف ایران رو زیر چتر خودشون آورده بودن و تو هر قسمتی فرماندار و استاندار نصب میکردن، بعد مالیات اونا رو میگرفتن میبردن مرکز. و روم هم همینطور، روم هم در اون زمان مرکز یک کشور بوده، کشور پهناور. اما به مرور زمان اینا هی تجزیه شده، کشورهای متعددی شده. خب اگر ما این واقعیت رو پذیرفتیم که در هر شهری تو همون زمان یه حکومتی بوده، منتها جزئی بوده، گاهی نه کلی تر وسیع تر، میگیم پیامبر اسلام هم همین کار کرده. وقتی وارد مدینه شدن حکومت مدینه رو به دست گرفتن، نه اینکه فقط بخوان رهبر دینی باشن، کاری با جنگ نداشته باشن، کاری با سوال نداشته باشن، کاری با اقتصاد مردم نداشته باشن، کاری با فساد تو جامعه نداشته باشن. همچین چیزی نیست. با هر کدامش رو دستش بذارن این پیغمبر اقدام کرده. هیچ نیازی از شؤون حکومت نبود که پیغمبر ساکت به او باشن، بگن من حاکم نیستم، حاکم یکی دیگه است. اصلا ما یه سوال میکنیم از این آقا یا اون آقایی که دیروز، اونایی که کچ فهمند، اصلا یه سوال میکنیم، اگه پیغمبر رهبر دینی بودن تو اون زمان حاکم مدینه کی بود؟ فرماندار کی بود؟ استاندار کی بود؟ حالا لفظ شما کار نداریم، هر حد استاندار بذارید یا فرماندار بذارید، کی بود؟ کارای حکومتی رو چه کسی اون موقع عهده‌دار بود؟ یعنی این دیگه یه تاریخیه که همه میدانن که هیچ کس نبوده و فقط و فقط تمام کارها زیر نظر پیامبر بود. لذا دوره جواب اول رو عرض میکنیم، کار دست پیامبر بود، منتها مثل امروز نباید تو ذهنمون باشه که وقتی یکی حاکمه باید سی تا معاون داشته باشه. جامعه به این نیاز نداشته. خب این هم نکته دوم. نکته سوم این که پیامبر از اسم دولت و نمیدونم لفظ ملک و سلطان و این الفاظ اجتناب میکردن، اینو قبول داریم. خب پیغمبر نظیر حکام دنیا نبودن که بگن یه پادشاه تو ایرانه به نام یزد جرد یا یزد گرد، یه پادشاه تو مدینه است، که شأن پیامبر ما نباید پایین بیاریم، که شأن پیامبر یه فرد معمولی که نیستن، حجت الهی هن، رسول خدا هستن. در اینجا ما باید اینو بهش توجه بکنیم که پیامبر تمام آنچه لازمه حکومت بود داشتند، در حالی که پیامبر خدا هستند، آخرین رسول هم هستند، اما لازمه حکومت میدونید قدرت داشتنه، اقتداره. چیه که هم داشتن پیامبر؟ اقتدار پیغمبر که از همه جا بیشتر بود، حتی از رومی ها هم بیشتر بود. اقتدار پیامبر از اهل مکه که بیشتر بود. تو جنگ احزاب که همه با همه هم دست شده، بازم نتونستن پیغمبر رو شکست بدن. ما چی میخواییم؟ اقتدار میخواییم. حالا اسمشو نباید شأن پیغمبر رو پایین بیاریم، خود ما هم قبول نداریم. اما وقتی اسم سلطان روی پیامبر گذاشته نشد، یعنی پیغمبر تشکیل حکومت ندادن، پس کی بود اون زمان؟ کسی دیگه بود حاکم مدینه؟ اینا رو باید بهش توجه کنیم که در حالی که با حکومت روم و ایران فرق میکرد، اما در این حال میبینید که وقتی به جنگ رومی ها رفتن در تبوک، روم رو شکست دادن. این هم نکته سوم. و اما نکته چهارم، این کنتم خیر امتن که این آقا مطرح کرد، باز همون جوابای قبلیه که نمیخواد بگه پیغمبر آمدن برای تشکیل امت اسلامی. اگر میخواید این رو بگید، بگید حکومت اسلامی و امت اسلامی، هر دو رو بگید. ما آیات زیادی داریم که پیامبر رو میگید حاکم بر دنیا هستن، نه فقط اهل مدینه، حکومت دارن، سلطه دارن. وقتی به همه میگید واجب است تبعیت بکنید از پیامبر، یعنی اون پیامبر حاکم شماست دیگه، دنبال اسم که ما نیستیم که اسمشون رئیس جمهور باشه یا چیزی باشه. وقتی میگید اطیع الله و اطیع الرسول میشد حاکم. وقتی میگید انما ولیکم الله و رسوله میشد خدا حاکمه، بعدم پیامبر و بعدم امام، اینا حاکمه و شما هستن. وقتی میگید ان الذين يبايعون لك انما يبايعون الله يد الله فوق ایدیهم. این معنیش اینه بیعت، بیعت میشه همون بحث حکومت دیگه. و آیات دیگه، ما خیلی آیه داریم. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم پیامبر واجب بوده براشون تشکیل حکومت، اما اینکه در مکه انجام ندادن به خاطر مانع بود. اهل مکه نه تنها زیر بار نمیرفتن، تازه قصد کشتن پیامبر رو داشتن. وقت بیعت شجره مطرحه، بیعت شجره همون سال 13 که دیگه بعدش پیغمبر هجرت کردن، سال 13 یه تعدادی از اهل یثرب، اون موقع هنوز مدینه نمی گفتن، اینا مخفیانه اومدن مکه و با پیامبر عهد بستن. گفتن اینجا چرا وایستادید شما تو مکه؟ شما بیاد مدینه، ما ازتون حمایت میکنیم. پیامبر گفتن تا کجا؟ اینا گفتن ما تا پای جانمون ازتون حمایت میکنیم. یه پیمانی بستن که تو سرزمین منا بوده. اون موقع خب کسی نبوده تو منا، که منا بیرون شهر مکه است. حالا یه مقدار رفت و شد بیشتر الان میشه، اما اون موقع مکه کوچک بوده و قبرستان ابو طالب علیه السلام که مشاهده میکنید اینجا آخر شهر مکه بوده. پیامبر تو منا بودن، چند نفر از اهل یثرب اومدن باشون بیعت کردن. یه مسجدی هم ساخته بودن همون مکانی که با پیامبر بیعت کردن. تا یه 20 سال پیش تقریبا مسجد بود طرف کسی که تو منا رو به قبله وایسه، در جایی که دست چپش جمره عقبه باشه دست راستش، اونجا یه مسجدی بود که مسجد بعد خرابش کردن. میگفتن اینجا همون مکانیست که با پیامبر اومدن و یه درختی بوده زیر اون درخت نشستن حرفشون رو با پیامبر زدن و رفتن. اون بیعت حکومتی بود دیگه، گفتن بیاد مدینه حکومت تشکیل ما پیرو شما هست. خیلی جالبه این خصوصیاتی که انسان نگاه میکنه. و یکی هم بیعت رضوانه، اونم همینطور. شاید بیعت رضوانم همینطور، اونم اصلا باید بگم اینطور بگم، بیعت رضوان بعد از اینه که 6 پیغمبر تو مدینه تشکیل حکومت داده بودن. لذا بعضیا فکر میکنن بیعت رضوان دلیل بر اینه که پیغمبر حکومت تشکیل ندادن. اصلا بیش از نصف عمر پیغمبر تو مدینه گذشته بود که این بیعت رضوان واقع شد. آیه 6 سوره احزاب هست، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خیلی صریح در این نکته هست که پیغمبر تشکیل حکومت دادن، حکومت تشکیل داده بودن، مردم بیعت میکردن، جنگ هایی که همون اول واقع شد تصمیم گیر حاکم مدینه پیغمبر بود. جنگ بدر که همون سال اول اهل مکه خیلی عصبانی بودن، اومدند و تو بدر شکست خوردند و برگشتن. سال بعدش سال دوم بود، جنگ احد رو اومدن تحمیل کردن به پیامبر و دیگه مطمئن بودن پیغمبر رو میکشند و حکومت رو در هم میشکنند و میره. خب اونم وقتی که حالا تو مرحله اول شکست خوردن، مرحله دوم یه پیروزی نسبی به دست آوردن، اما آخرش تو هم مرحله دوم فرار کردن و نتونستن حکومت مدینه رو از بین ببرن و رفتند و دیگه بعد جنگ احزاب رو رفتن دیدن نگاه زورشون دوبار اومدن و نتونستن. به فکر افتادن که هر کس با پیغمبر دشمنه یه صحبتی باش بکنند و تحریکش بکنند و کردن این کارو. جنگ خندق اومدن را انداختن. ما تمام این نکاتی که میبینیم ملاحظه میکنیم که بس حکومت بوده، پیامبر تصمیم میگرفتن و قرآن همین شأن رو به پیغمبر داده و میگه پیغمبر. این صحبتایی که میکنیم علاوه بر صحبتایی گذشته است که گفتیم اصلا حاکم به ذات پروردگاره و خداوند رضایت ندارد به حاکمیت غیر پروردگار و فقط رضایتشو به پیغمبر داده، به امام داده، به منصوبین از طرف پیغمبر امام داده، به مجتهد جامع شرایط داده و منصوب از طرف او. این کسانی که میتونن حکومت بکنن مشروعیت و حکومتشون اینه. این که میبینید امیرالمومنین علیه السلام 25 سال حاکم نشدن یا امامان ما هیچ کدام حاکم نشدن دلیل نیست که مشروعیت نداشتن. مشروعیت و حکومت مال اونهاست، فقط این مشروعیت تو مقام فعلیت که میخوان بشینن و دستور بدن خب مقبولیت میخواد، باید مردم بپذیرن و الان مردم تو روشون بایستن، یا نه مردم نه زور باشه یه حاکمه دیگه با زور باشه با اسلحه و میگه هر کس حرفی دیگه بزنه دستگیر میکنی میکشی. کاری که معاویه کرد و ملاحظه میکنید با زور وقتی که امیرالمومنین علیه السلام حاکم شدن، خب معاویه یکی از فرمانداران حکومت امام بود، قبلش فرمانداره از طرف خلیفه سوم بود. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام آمدن حاکم شدن، خب بعضی خلفا را عوض کردن، معاویه را عوض کردن، معاویه نرفت کنار. حالا اهل تصنن باید جواب اینا رو بدن، اینا که گاهی دفاع از معاویه میخوان بکنن، اما از اونها میگن امیرالمومنین علیه السلام خلیفه چهارم. دیگه خلیفه چهارم وقتی ایشون رضایت نمیدن مثل رئیس جمهور فرض کنید عوض بشه رئیس جمهور، بعد مثلا استاندار اصفهان عوض بکنه، استاندار نرد کنار و بگه من کنار نمیرم وایسد توروی رئی جمهوری جنگم بکنه. معاویه هم چین کاری کرد، کنار که نرف هیچی، تازه جنگ صفین هم راه انداخت، مردم رو تحریک کرد و یه جنگ هم راه انداخت. خب باید خود اهل تصنن طبق نظر خودشون باید معاویه رو مرتدش بدونن، بگن ایشون چیکار کرده، خروج کرده است بر خلیفه وقت. به اینجا که میرسه، حالا من بعضی عبارت ها رو یاد داشت کردم از اهل تصنن که میبینید یه جوری تاریخ رو میخوان توجیه بکنن که با همه عمل مختلفی که اینا داشتن با همه اعمال جو در بیان، همه رو میخوان توجیه بکنن چرا حاضهی قواعد و زدتوها بعد وقوعها. خلاصش اینه که اینا به جای اینکه قاعده دین رو ببینن چیه، بعد ببینن کدومی که از خلفا این قواعد رو رعایت کردن، این کار نمی کنن. عمل خلفا رو نگاه میکنن، آیا عمل یکی یکی توجیه میکنن، بعد ببینن عمل اولی با دومی ضد همه، وقت یه جوری توجیه میکنن که هم اولی درست میشن دومی، بعد میگن خب سوم که ضد یک و دوه، میگن خب اونم درسته، بعد میگن چهارم میگن که این طوریه، بعد میگن ما آویم که همچین، هر چی میگیم همه رو توجیه میکنن. این توجیه کردن هاست که شما میدونید اینا رو تو تاریخ که خلیفه اول چطوری نشست رو مسند حکومت، میگید کسی نبود که مردم که رفته بودن جنگ مثلا نبودن، تو من یه چند نفری بودن، چند تا هم همونایی بودن که از قرار داد بسته بودن با هم دیگه که حکومت رو بگیرن، برای همین هم اینا اول رفته بودن جنگ، اما بعد که پیغام بهشون دادن که پیغام دارن فوت میکنن برگشت، اونا دنبال حکومت بودن، خب برگشت آمدن تو صفیفه و پنج نفر یا شش نفر هم بودن، بقیه هم باشون مخالفت کردن، بزرگترهای اونا اون موقع امیرالمومنین علیه السلام بودن مخالف بودن، مقداد بود مخالف بود، سلمان بود مخالف، ابوذر بود مخالف بود. این بزرگان مدینه که شخصیت هایی هم که همه میشناختن اینا مخالف بودن، حالا میان یه جوری درست بکنن که میگن اهل حل و عقد کارشون درسته. میگن اهل حل و عقد چی هستن؟ دیگه این بزرگان میذارن کنار، هم میگن همون پنج شیشته، میگم خیلی خوب حالا این پنج شیشته کارشون درسته. دومی اهل حل و عقدش کو؟ میگن نه اون حل و عقد نبود، اونا اولی تشخیص داد که دومی باید خلیفه باشه، توی عبارتاشون بعضی میگن که خلیفه تشخیص بده بهتره دونست که از مردم سوال بکنیم چی کسی، یه بار میگن اهل حل و عقد، یه با میگن تعیین خلیفه قبلی، بعد میگن خب سومی چی شد؟ سومی که نه اهل حل و عقد بودن، چون دومی اهل حل و عقد هم جمع نکرد، بلکه یه شورای خودش تشکیل داد و مخفیانه به اینا گفت که باید عثمان و شما خلیفش کنید، منتها تو ظاهر گفت یه جوری تنظیم کرده بود که اکثریت و عثمان باشن، بعد گوه یه سه و سه شد اون گروهی که عثمان توشه اون قول اون درسته، حالا اون عبدالرحمن هم میگفت که میدونست اونم عثمان هم میگه اینا، چون قرار داده با هم بسته بودن اینا را، میخواست حتما عثمان بشه خلیفه و همین کارم که شدن همینطور. تنها کسی که از این خلفای اهل تسنن از این چهار تا با مقبولیت اجتماعی بوده امیرالمومنین علیه السلام بوده، نه اولی مقبولیت داشت نه دومی نه سوم. طبق نظر اهل تسنن مقبولیت فقط مال امام بود که همه مردم اومدن هجوم آوردن گفتن شما خلیفه باشید، این تو مقبولیته، اما تو مشروعیت همون بحثیه که عرض کرده، این مشروعیت اصلا باید جانب پروردگار باشه، مردم حق ندارن کسی رو تعیین بکنن، مردم باید بینن پروردگار چه کسی رو گفته، بعد مردم می توانن اختیار دارن که معصیت بکنن، می تونندن اطاعت بکنن، اگه اطاعت کردن خودشون بهره می برن، و من نکسه فا اینما ینکس علا نفسی، به ذره خودشون اول میکنن جهنمشو میره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.